ها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بهمن باستانی.
چهارمین هفته حمله نظامی آمریکا با مشارکت بریتانیا به افغانستان امروز آغاز شد بیان که نشانه ای از فروریزی حکومت طالبان آشکار شده باشد. در آغاز چهارمین هفته حمله، جنگنده های آمریکا مواضع طالبان در حوالی کابل را بمباران کردند. این عملیات سنگین ترین بمباران خط مقدم جبهه طالبان طی 3 هفته گذشته توصیف شده است. خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان اعلام کرد در جریان بمباران های امروز یک بمب روستایی در حوالی کابل ثابت کرده و دست کم 10 غیر نظامی در اثر این حادثه کشته شدند. برخی منابع خبری این روستا را در منطقه تحت کنترل نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان میگوید طالبان باید از قدرت برداشته شود و سازمان ملل متحد باید نقش خود را در افغانستان ایفا کند. گرهارد شرودر که برای مذاکره با جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان به اسلام آباد رفته است، به خبرنگاران در اسلام آباد گفت حکومت بعد از طالبان که از همه اقوام و گروه‌های افغانستان تشکیل خواهد شد، میباید از سوی سازمان ملل متحد حمایت و حفاظت شود. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که تا پیش از سرنگونی طالبان با توقف عملیات نظامی در افغانستان مخالف است، چون به گفته او توقف عملیات نظامی راه مذاکرات سیاسی را دشوارتر خواهد کرد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان قتل 15 مسیحی در پاکستان را محکوم کرد. پاپ و دفتر او در واتیکان این حادثه را اقدامی اهریمنی و محصول تعصب توصیف کردند. امروز در شهر بهاوالپور در مرکز پاکستان، هنگامی که عده‌ای از مؤمنان کلیسای کاتولیک مشغول نیایش در کلیسا بودند، ناگهان چند فرد مسلح که گفته می‌شود از شمار افراطیون مسلمان مسلح بودند، وارد کلیسا شدند و در اثر آتش سلاح‌های سبک آنان 15 تن درون کلیسا کشته شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خطاب به پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار تمرکز بیشتر بر گوناگونی ادیان در جهان شد. آقای خاتمی در این نامه از پاپ ژان پل دوم خواسته است تا کلیسای کاتولیک بر امر آموزش در زمینه وجود گوناگونی مذاهب و ادیان توجه بیشتری مبذول دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در این نامه ابراز امیدواری کرده است که در اثر تلاش‌های پربار رهبران همه ادیان راستین الهی، صلح برای جهان به ارمغان آورده شود. این دومین تماس محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران با پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان است. به دنبال فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا، محمد خاتمی نخستین مقام مسئول یک کشور اسلامی بود که در تماسی تلفنی با پاپ ضرورت همکاری اسلام و مسیحیت برای برقراری صلح واقعی در جهان را یادآور شد. جان منلی وزیر خارجه کانادا در تهران گفت همچون جمهوری اسلامی ایران کشورش خواستار حکومتی فراگیر در افغانستان است. آقای منلی که در یک کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران سخن می گفت، به ویژه بر بحران خاورمیانه تاکید کرد و به خبرنگاران گفت که از حکومت ایران خواسته است تا بین غرب و گروه‌های اسلامی افراطی در خاورمیانه نقش میانجی به عهده بگیرد، هرچند که به گفته وزیر خارجه کانادا خود جمهوری اسلامی ایران سیاستش با غرب در خاورمیانه متفاوت است و دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس خبری ایران را نخستین شریک اقتصادی کانادا در خاورمیانه خواند و گفت دو کشور مصممند که پا به پای روابط خوب اقتصادی مناسبات خود در زمینه‌های دیگر را هم گسترش دهند. کمال خرازی در دیدار با وزیر خارجه کانادا به جنگ افغانستان پرداخت و هشدار داد که ادامه جنگ به قهرمان شدن تروریست‌ها می‌انجامد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با نمایندگان کنگره آمریکا را دیداری معمولی در چارچوب دیدار با شخصیت‌های غیر دولتی توصیف کرد. آقای خرازی که در کنفرانس مشترک خبری پیش گفته سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از دیدارهای رسمی مسئولان جمهوری اسلامی با نمایندگان کنگره آمریکا پرسید، به دیدار اخیر هادی نژاد حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا اشاره کرد و گفت این امر جدیدی نیست. آقای خرازی افزود نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با افراد غیر دولتی اعم از شخصیت‌های مختلف و نمایندگان کنگره آمریکا دیدارهایی داشته است تا با آنها درباره مسائل ایران گفتگو کند. در نارامی‌های شب گذشته در ایالت جامو و کشمیر هند دست کم 17 تن کشته شدند. این نارامی‌ها از زمان حمله نظامی آمریکا به افغانستان در 3 هفته گذشته در مناطق کوهستانی کشمیر به طور پیوسته جریان داشته و در این مدت دست کم 150 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. این درگیری‌ها بین پلیس هند و نیروهای نظامی مرزی این کشور با بیش از 10 گروه مسلح اسلامی طرفدار پاکستان است که در 11 سال گذشته به طور پراکنده جریان داشته و 30 کشته به جا گذاشته است. تعدادی از این گروه ها طرفدار طالبانند و در اجرای فرمان اخیر جهاد ملا عمر رهبر طالبان علیه حکومت هند به طور پیوسته در جنگند. و میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید نباید به سادگی از کنار پیامدهای اجتماعی و سیاسی مسابقات تیم ملی فوتبال گذشت. میثم سعیدی با طرح این نکته که مسئولان جمهوری اسلامی باید در پی این نکته باشند که چرا بخشی از شهروندان تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرند گفت اگر بخواهیم امنیت داخلی داشته باشیم باید صدای دیگران را به خوبی بشنویم و اگر در این زمینه درنگ کنیم ممکن است در آینده دیگر فرصتی برای شنیدن نداشته باشیم. اظهارات میثم سعیدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز پس از اظهارات محمد خاتمی نایب رئیس اول مجلس در همین زمینه ایراد شده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران می رسید. روز شنبه خانواده های بازداشت شدگان ملی مذهبی با مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار نحوه برخورد قوه قضاییه و مسائل و مشکلات زندانیان مطرح شد. آقای کروبی در این دیدار گفت ملی مذهبی ها را معترض نظام می داند ولی اطلاق عنوان مخالف برای آنان را نمی پذیرد. وی همچنین گفت تا کنون دو بار تصمیم به آزادی همه بازداشت شدگان ملی مذهبی گرفته شده بود اما این کار عملی نشد. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس توسی استاد دانشگاه و از ملی مذهبیان دربند.
خانم روستایی خانواده های بازداشت شدگان ملی مذهبی عصر شنبه با آقای مهدی کروبی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کردند. آقای کروبی در این دیدار از جمله به شما گفتند که تاکنون دو بار تصمیم آزادی کلیه بازداشت شدگان ملی مذهبی گرفته شده بود. آیا ایشون گفتند که این تصمیم رو چه مقامی گرفته بود و چرا اینطور نشد و شماری از فعالان ملی مذهبی از جمله همسر شما همچنان در زندان هستند؟
آقای کروبی این رو گفتند که تاکنون دو بار تصمیم به آزادی کلیه این زندانیان گرفته شده. اما اینکه علت این تغییر تصمیم چگونه بود خود ایشون هم مطلع نبودند و میگفتن من میپرسم و سعی میکنم در دیدار بعدی پاسخی چیزی برای شما داشته باشم.
و آیا آقای کروبی گفتن که این تصمیم از طرف چه مقامی بود؟ چه مقام این تصمیم رو گرفته بود؟
آقای کروبی اشاره خاصی به جزئیات نداشتن. اشاره کلی داشتن که دو بار تصمیم گرفته شد. ایشون در این بخش از صحبت‌هاشون روی این تاکید داشتن که من به شدت مخالف این دستگیری هستم به عنوان رئیس قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی. تعداد قابل توجه از نمایندگان، هیئت دولت هم همینطور و حتی بخش قابل توجهی از قوه قضاییه هم مخالف این دستگیری ها و ادامه این وضعیت خاص این مجموعه زندانیان هستند. به یک لحاظ دوباره نگرانی جدی پیدا کردیم و این نگران ادامه پیدا کرد. به بدین لحاظ که اگر همه توی کشور مخالف این دستگیری ها هستند، مخالف این نوع برخورد ها هستند و ادامه این مخالف این وضعیت هستند، پس واقعا قوه قضاییه داره چه کار میکنه؟ یا واقعا این مجموعه‌ای که دستگیر شدن از سوی قوه قضاییه دستگیر شدن؟ آیا واقعا اینها زندانیان قوه قضاییه هستند؟ یا اینکه نکنه قوه قضاییه دیگری هم وجود داره در کشور ما، قوه قضاییه سایه، مثل کشورهای اروپایی که دولت سایه دارن و این به رسمیت شناخته شده؟ ظاهرا ما در کشورمون یک قوه قضاییه سایه داریم که این برای خودش دستگیری انجام میده، زندان داره، بازجو داره، بازجویی داره، کاملا دستش بازه، ضابط قضایی خاص خودش رو داره اما نه رئیس جمهور ازش اطلاعی چندانی داره، نه آقای کروبی رئیس مجلس ازش اطلاعی داره، نه معاون اول قوه قضاییه حاضر مسئولیت عملکرد اونها رو به عهده بگیره و نه رئیس اصلی قوه قضاییه حاضر مسئولیت عملکرد چنین سیستمی رو بر عهده بگیره. بسیار نگران کننده.
آیا شما این نگرانیتون رو با آقای کروبی در میان گذاشتید؟
بله، اما پاسخ متاسفانه دریافت نشد. و البته علت اصلی که ما هر وقت آقای کروبی رفتیم این بود که همونطور که مطلع هستی حدود یک ماه پیش ما دیداری داشتیم با آقای مروی. آقای مروی گفته بودن که من ظرف دو هفته سعی میکنم پاسخ قانع کننده ای داشته باشم، مسئله رو حل کنم و تغییر و تحولی کیفی در این پرونده من ایجاد کنم. متاسفانه دو هفته تبدیل به سه هفته شد و سه هفته هم گذشت و به حدود یک ماه رسید، اما آقای مردی نه تنها پاسخی نداشتن بلکه دفتر ایشون هم پاسخی ندارن و در واقع میشه که متاسفانه با تأسف گویا آقای مردی خودش رو از ما پنهان میکنن. یعنی اون نگرانی که ما داشتیم مبنی بر این که ظاهرن بر قوه قضاییه هیچ کس پاسخ بودید، این یک بار دیگر تایید شد.
شما این مسئله رو در دیدارتون با آقای کروبی هم مطرح کردید؟
بله، این وعده آقای مروی هم در دیدار با آقای کروبی مورد گفتگو قرار گرفت. ایشون گفتن که بله، من هم در بولتنها در جریان اون برخوردها و وعده آقای مروی بودم و خودم هم انتظار داشتم که بعد از حدود دو هفته و تا اون تاریخی که ایشون گفت بودن تا عید مبعث من مسئله رو تعیین کنم حل بکنم، ایشون گفتن من هم انتظار داشتم که کار جدی انجام بشه، چون کسی که وعده داده بود شخص کمی نبود، معاون اول قوه قضاییه یک کشوری وعده داده بود که متاسفانه به جایی نرسید. نکته دیگری که آقای کروبی به اون اشاره داشتن این بود که در همون ابتدا روی این تاکید داشتن که من واقعا نسبت به این قضیه معترض هستم، من حتی معتقد نیستم این آقایونی که دستگیر شدن اینها مخالف هستن، اینها در واقع معترض هستن، حتی مخالف هم به اونها نمیشه گفت. هیچ دلیلی وجود نداره اگر کسی نسبت به نحوه مدیریت ما اعتراضی داره یا حداکثر میگه شما قانون اساسی رو بد اجرا میکنید، کشور رو بد اداره میکنید، ما این رو بگیریم و بندازیمش زندان. روی این تاکید قابل توجهی داشته، اما با تاسف ایشون در مجموع معتقد بودن که من غیر از تذکر کار دیگری از دستم بر نمیاد، من حداکثر میتونم تذکر بدم و در هر دیداری به این آقایون یادآوری میکنم که چنین مسئله‌ای هست، این رو فراموش نکنید، اما در مجموع کار خاصی از توش در نمیاد.
خانم روستایی، اعلام شده که دادگاه بازداشت‌شدگان نهضت آزادی قرار 20 آبان ماه برگزار بشه. آیا قرار هست که برای بازداشت‌شدگان ملی مذهبی هم دادگاهی در آینده نزدیک برگزار بشه؟
هنوز که هنوزه برای مشخص شدن وضعیت زندانیان ملی مذهبی هنوز هیچ تاریخ مشخصی رو اعلام نکردن. دادگاه که خواهد بود، آیا این آقایی که قرار پرونده رو جمع بکنه از قوه قضاییه این کار انجام شده نشده، در واقع بیشترین چیزی که میشه گفت اون تعدادی از دوستانی که مشخصا از عضو نهضت آزاد نیستن، مشخصا میشه گفت اینها بلا تکلیف هستن و این بلا تکلیفی میتواند همچنان ادامه داشته باشه. آقای مهندس صحابی انگار دیروز بود که دستگیر شد، ایشون رو احضار کردن رفتن و برنگشت، اما تا چند هفته دیگه بازداشتشون یک سال از بازداشتشون میگذره. همسر من و دیگر دوستانی که در منزل آقای بسته‌نگار بودن انگار همین دیروز یا پریروز بود دستگیر شدن، ولی عملا ما یک بار متوجه شدیم که 8 ماه از این تاریخ گذشت با وضعیتی که نه قوه قضاییه پاسخگوئه نه آقای مروی حاضر تعهداتی رو که داده بپذیره، این تاریخ این مدت دستگیری ها میتواند همچنان ادامه داشته باشه و ما نگران هستیم 2 تا 8 ماه 3 تا 8 ماه دیگر بگذره و ما همچنان دستمون به جایی بند نباشه.
گفتگوی فرزانه روستایی همسر دکتر رضا رئیس طوسی بود با گلناز اسفندیاری. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در روزهای اخیر در ایران 2 مسئله در کانون توجه همگان قرار گرفته است. یکی گرد همایی های خیابانی که پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای کشور برپا می شود و در مواردی چند به درگیری و ناآرامی منجر شده و دیگری موج تازه جمع آوری آنتن های گیرنده ماهواره از خانه های شهروندان. نازی عظیما نگاهی دارد به مطالبی که مطبوعات امروز ایران درباره این دو موضوع به چاپ رساندند.
از روز گذشته دور تازه جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای در سطح شهر تهران توسط اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شد. برخی تحلیلگران این اقدام را با ناآرامی‌های چند روز اخیر در ایران که با مسابقات فوتبال آغاز شد بی‌رابطه نمی‌دانند. روزنامه‌های امروز ایران آغاز دور تازه جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای را از جنبه‌های گوناگون مورد نظر قرار دادند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم. روزنامه اصلاح‌گرای همبستگی در مقاله‌ای با عنوان برخورد پلیسی با آنتن ماهواره‌ای محکوم به شکست است، به همین مناسبت با چند تن از صاحب نظران و نمایندگان مجلس گفتگو کرده است. از جمله دکتر مهدی منتظر قائم، جامعه شناس و کارشناس علوم ارتباطات، درباره اقدام نیروهای انتظامی در جمع آوری آنتن‌های ماهواره از سطح شهر در گفتگو با این روزنامه گفت: تکنولوژی جدید ارتباطی نیامده است که مدتی بماند و بعد از بین برود. این تکنولوژی وارد تمام کشورهای جهان شده و برخورد پلیسی و سلبی با آن محکوم به شکست است و تنها فایده چنین برخوردهایی تخریب خود این قوانین است. در همین نظرخواهی، علی نظری، نماینده مردم عراق در مجلس، در مورد جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای توسط نیروی انتظامی گفت: با ممنوع کردن ماهواره و برخورد با استفاده کنندگان این رسانه، ضربه بزرگی را به فرهنگ خودمان زدیم و در این حال کمک به گسترش فرهنگ غربی کرده ایم. اگر می‌خواهیم در حوزه فرهنگی موفق شویم، باید اعتماد مردم را به دست آوریم، وگرنه مردم به رسانه‌های خارجی بیشتر از رسانه‌های داخلی اعتماد می‌کنند. روزنامه میانه روی انتخاب نیز امروز در گفتگویی با حسن زاکری، معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به همین موضوع پرداخته است. زاکری در پاسخ به خبرنگار انتخاب که از نقش ناآرامی‌های اخیر در موج جدید جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای سوال می‌کند، می‌گوید: من ارتباط را رد نمی‌کنم، ولی اصل قضیه به اجرای قانون برمی‌گردد و نیروی انتظامی هم به عنوان مجری قانون باید هر بخشی را اعمال کند و اگر این نیرو قانون را اجرا نکرد، باید مورد بازخواست قرار گیرد که چرا اقدامی برای اجرای آن انجام نداده است، نه اینکه چرا انجام داده است. معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به خبرنگار انتخاب که می‌پرسد چرا الان روی این مسئله بیشتر تاکید می‌شود که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تاثیرگذار اصلی این حوادث هستند، این گونه اظهار نظر می‌کند: ما سطح اطلاع رسانی و تاثیر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را انکار نمی‌کنیم، ولی باز هم معتقدیم که مسئله سیاسی نیست. یعنی حتی اگر آنها هم اطلاع رسانی نداشتند و مردم را تحریک نمی‌کردند، باز هم این جمعیت و افراد به خیابان‌ها می‌ریختند، همچنان که در بازی‌های گذشته مثل بازی ایران با استرالیا و آمریکا جمعیت بیشتری به خیابان‌ها آمدند و همه اینها هم خودجوش بود. اما روزنامه اصلاحگرای مستقل توسعه جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای را که در دستور کار اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا قرار گرفته، از نظرگاه دیگری طرح می‌کند و می‌پرسد: بحث طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره نیز در شرایط کنونی، آن هم بعد از چند سال شل گرفتن و بیرون آمدن آنتن‌های ماهواره از زیر چادرها و اتاقک‌ها که با چشم غیر مسلح هر کودکی هم در بام‌ها دیده می‌شوند، این سوال جدی را مطرح می‌کند که تا حال چرا نادیده گرفته می‌شدند و حال چرا چنین طرح ضربتی؟ آیا پیامد این سیاست یک بام و دو هوا بسیار بیشتر از خود مسئله نخواهد بود؟ روزنامه اصلاحگرای نوروز و نزدیک به حزب مشارکت ایران اسلامی حوادث هفته‌های گذشته را که پس از مسابقات فوتبال روی داد، نشانه از وجود بیماری در جامعه می‌داند که راه درمان آن یافتن ریشه‌های این بیماری است. روزنامه نوروز در بخشی از مقاله‌ای با عنوان تب سیاسی چنین آورده است: اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته پس از مسابقات فوتبال رخ می‌دهد به نوعی تب سیاسی است.
به عبارت دیگر عفونت یا بیماری خطرناکی در دل جامعه ما وجود دارد که موجب افزایش حرارت جامعه می شود.
مطبوعات ایران جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و ناآرامی‌های پس از بازی‌های فوتبال. جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای در تهران در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. باور عموم بر این است که این اقدام نیروی انتظامی بی ارتباط با ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال نیست. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گزارش خود در گفتگوهایی با یک حقوقدان، یک روزنامه‌نگار و یک شهروند تهرانی درباره آنتن‌های ماهواره‌ای و جمع‌آوری آنها پرسیده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته دور جدیدی از جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای را در سطح شهر تهران آغاز کرد. در حالی که برخی صاحب نظران و ناظران اوضاع سیاسی ایران جمع‌آوری تازه آنتن‌های ماهواره‌ای را در ارتباط با ناآرامی‌های چند روز گذشته پس از مسابقات فوتبال تیم ایران با تیم‌های خارج می‌بینند، معاون روابط عمومی نیروی انتظامی اصل جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای را اجرای قانون می‌داند، هرچند وی ارتباط این اقدام با ناآرامی‌های چند روز گذشته را نیز صریحاً رد نمی‌کند. احمد بشیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، با اشاره به وجود قانون میگوید آنچه پرسش مطرح میکند به کارگیری مقطعی این قانون است.
بله، این کاری که دارن میکنن یعنی جمع‌آوری ماهواره ها پایه قانونی داره، برای که ما قانونی داریم درباره این موضوع که داشتن ماهواره فقط با مجوز مقامات رسمی کاسته وزارت ارشاد آزاده، یعنی کسانی که صاحبان تحقیقاتی باشند یا بعضی مشاغل دیگری که در خود قانون اسم برده شده، اینا میتونن با مجوز دریافتی از وزارت ارشاد ماهواره برای خودشون داشته باشن به صورت اختصاصی. قبلا هم این ماهواره ها رو به صورت تک‌تک گاهی وقتا جمع میکردن و میبردن، جریمه میگرفتن، به هر حال مجازاتی میکردن، ولی مدتی بود که اصلا موضوع رها شده بود و در نتیجه تقریبا بیشتر خونه ها ماهواره دایر کرده بودند و ازش استفاده می کردن. تا این اخیراً که قضیه فوتبال پیش آمد و ماجراهایی که لابد ازش اطلاع دارید، باز تصمیم گرفتن که ماهواره ها رو جمع کنند. در اینجا مسئله ای که اصلا به طور کلی قابل بحث این است که ما بالاخره سر در نیاوردیم که ماهواره قانونی داشتنش یا غیر قانونی، برای که از نظر دستگاه‌های مسئول گاهی وقتا ول میکنن دنبال قضیه رو، مردم میرن ماهواره تهیه میکنن میبرن ازش استفاده میکنن، بعد یه دفعه گیر میدن، میان اینا رو جمع میکنن از بین میبرن، کلی ضرر به مردم میخوره. حالا من مطمئن هستم بعد از چند وقت دیگر دوباره ماهواره رها خواهند کرد، باز مردم میرن ماهواره میارن میزنن رو پشت بامشون، یهو یک اتفاقی میفته گیر میدن، باز میان همه ماهواره از بین میبرن، فقط یک ضرری به مردم میخوره، یک سود سرشاری هم میره تو جیب اونایی که این لوازم این ماهواره ها رو وارد میکنن و به قیمت گزاف به مردم میفروشن، نتیجه هم از مجموع این عمل حاصل نمیشه. یعنی برداشتن این ماهواره ها تأثیری به عقیده بنده در اصل قضایا که ریشش در مسائل زیادی هستش نخواهد.
احمد بشیری با اشاره به ناتوانی صدا و سیما در پاسخگویی به نیازهای شهروندان میگوید ماهواره ها وسیله است برای سرگرمی مردم.
متاسفانه دستگاه رادیو تلویزیون مملکت اونطور که باید توقعات مردم رو برآورده نمی کنه. این یک واقعیتی است که بارها و بارها ازش بحث شده و یک چیزی نیستش که ما صحبت امروز دیروز هم باشه. سال هاست مردم از پوچ بودن برنامه‌های رادیو تلویزیون صداشون در اومده و هیچ تجدید نظر موثری هم در این قضیه نمیشه. بالاخره مردم به یک سرگرمی احتیاج دارن. این ماهواره شده یک وسیله‌ای که مردم یک لحظاتی رو مثلا از یک برنامه متنوعی سرگرم کننده استفاده بکنن. اصل قضیه در اینجاست.
یک شهروند تهرانی در گفتگو با رادیو آزادی علت جمع‌آوری آنتن‌ها را در ارتباط با ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال می‌داند.
هفته پیش مردم فکر کردن که باخت فوتبال عمدی بوده، به خاطر همین خیلی ریخته بودن بیرون. همون هم زنگ می‌زدن به تلویزیون‌های ماهواره‌ای صحبت می‌کردن، از وقایع اینجا خبر می‌دادن که تو خیابونا چه خبره و از این صحبت ها. بعد از چند روز بعدش به خاطر اینکه اینا شنیدن که تلویزیون‌های ماهواره چی میگن، شروع کردن به جمع کردن آنتن ها.
وی میگوید پیش از آن که ماموران انتظامی بیاید، تصمیم گرفته است آنتن ماهواره‌ای خانه خود را جمع کند.
اینطور که دیشب نیروی انتظامی گفت توی تلویزیون اخبار، گفتش که ما مامورای خودمون رو میفرستیم، مامورای کلان دریا رو یه ورگه میدیم دستشون که از شما میخوان که ریسیور و دیشتون رو بدین. اگر شما همکاری نکنین شما رو به دادگاه میبرن و اونجا باید جریمه بدین و از این صحبت ها. من چون شنیدم که خیلی اولتیماتوم میدن و خیلی میان جمع میکنن، تصمیم گرفتم خودم جمع کنم. البته روز بعد از دو قرار جمع کنم، هنوز نمیدم شدم بیام بگیرم، ولی هنوز نیومدن در خونه ما نیومدن. ولی خب خیلی جاها اومدن، خیلی آرام گرفتن، خیلی آنتنا رو گرفتن، جمع کردن.
این شهروند تهرانی امیدوار است که جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای مانند بارهای پیش موقتی باشد.
همون سیم و ریسیور جمع کنم فعلا دیش باشه، چون اینجور مواقع زیاد پیش اومده، ممکنه دو سه ماه دیگه باز وضعیت عادی بشه، همه این دارن این کار میکنن، یعنی یک حالت این کنن که بعدن دوباره استفاده کنن. همسایه ها هم باشون امروز صحبت میکردن، با یکی دوتاشون گفتن که ما فعلا سیما رو جمع میکنیم تا برای بعد دوباره موقعیت مناسب استفاده کنیم.
خسرو گل محمدی روزنامه‌نگار در تهران با اشاره به عصر تکنولوژی و نقش ارتباط رسانی در شرایط کنونی میگوید هیچ جامعه‌ای نمیتواند از استفاده از وسایل ارتباط جمعی چشم پوشی کند.
در کنار عناوینی که برای عصر فعلی ذکر میکنن مثل عصر فراغت، عصر تکنولوژی و عناوینی از این قبیل رو در نظر میگیرن، عصر اطلاعات، عصر دانایی و اینجور قضایا، یکی از عناوینی هم که عنوان میکنن عصر در واقع وسایل ارتباط جمعی است، عصر تکنولوژی ارتباطی هستش. شما هیچ جامعه ای رو نمیتونید پیدا کنید که از وسایل ارتباط جمعی استفاده نکنه یا تمایل به این نداشته باشه که از وسایل ارتباط جمعی بهره مند نشه. همونطور که همه جوامع از تلویزیون، از رادیو، از سینما، از ویدئو و از اینترنت و خیلی وسایل دیگه استفاده میکنن و بحث تمایل اصلا مطرح نیست، لاجرم برای اینکه این چرخه اطلاع رسانی درست صورت بگیره همه جوامع نیاز به این دارن که از این وسایل استفاده کنن. اما اون چه که مهم هست این هستش که این وسایل ارتباط جمعی چه خوراک و در واقع چه محتوایی رو ارائه میدن. طبیعی است که بسیاری از جوامع با توجه به نظام ارزشی، عرفی، اخلاقی و دینی که حاکم بر اون جامعه هست در واقع تمایلی به این داشته باشن که اون ارزش ها رو حفظ کنن. بشر به حدی از در واقع استغنای مالی و رفاهی رسیده که حالا به فکر این افتاده که از زمانی که در اختیار داره به نحو مناسبی در فضای اوقات فراغت بتونه از اون استفاده کنه. حقیقت این هستش که اوقات فراغت فقط به معنای پر کردن زمان نیست. مردم اگه ماهواره استفاده میکنن به خاطر اینکه از برنامه های خوبش بهره مند بشن، ولی متاسفانه چون فرایند گزینشی توی برنامه های ماهواره وجود نداره و یک رابطه یک سویه برقراره، یعنی هر آنچه که از سطح جهان از طریق ماهواره این وسیله ارتباطی انعکاس پیدا میکنه، مردم که مخاطب اون هستن به صورت یک طرفه و بدون اینکه فیدبکی داشته باشه در معرض امواج در واقع پیام های این وسیله ارتباطی قرار میگیرن.
به باور خسرو گل محمدی بین ناآرامی های پس از مسابقات فوتبال و استفاده از تلویزیون های ماهواره‌ای ارتباطی مستقیم دیده نمی شود.
تصور میکنم که اصلا نشه هیچ ارتباط مستقیمی بین وقایع پس از فوتبال و در موقع برنامه‌های ماهواره‌ای برقرار کرد. اینها هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن، چرا که استفاده مردم از ماهواره چیزی نیستش که متعلق به یک هفته یا دو هفته باشه که متأثر از برنامه‌های ماهواره باشن، بخوان به قول معروف این حرکات داشته باشن. ضمن اینکه این حرکت‌ها هم حرکت‌های در واقع مبتنی بر شادی مردم هست. مردم ما خوشحال میشن از این که مثل هر جامعه دیگه، خوشحال میشن از این که تیمشون پیروز بشه و به هر حال میخوان که این شادی رو به یه نحوی ابراز کنن. ولی با توجه به این که از نظر زمانی شما در نظر بگیرید، مردم سالهاست که به هر حال دارن بهره‌مند میشن از برنامه‌های ماهواره، نمیتونیم بگیم حالا تو این یه هفته چون این اتفاق